بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولنا عذابهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستحفظ دينك، وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. خب، در روایت کتاب الحجه، بابی که بعد ازش بحث کنیم، چند تا حدیث درش هست، حدیثش هم مفصل هستن و معارف فراوانی هم درش هست. منتها عنوانی رو که مرحوم کلینی برای این باب انتخاب کردن که به نظر میاد این مطلب رو مطلب اصلی این احادیث شاید تلقی می کردن، لذا این عنوان رو برای باب زدن، این است که باب ان الائمه علیهم السلام هم ارکان الارض. این عنوان رو برای باب انتخاب کردن. عرض کردم ظاهرش اینه که ایشون محور این سه تا حدیث رو اینجوری فهمیدن که این مسئله اصلی است. حالا باید بحث کنیم دیگه که این روایت رو میشود مفصل خوند و از به اصطلاح جزئیات معارفش بحث کرد. غرض ما این نیست، همون مطلبی رو که مرحوم کلینی در عنوان باب آوردن، همون مطلب رو موضوع دقت و بحث قرار بدیم، ببینیم اون مطلب مفادش چیست. و اگر روایت قبل و بعدش سیاقش در فهم این جمله دخالت داشت، اون سیاق رو هم بحث کنیم، و الا معارف متعددی در این حدیث آمده و ایشون اینجوری عنوان زدن باب رو. سه تا حدیث نقل کردن، دو تا از این حدیث ها به نظر میاد با هم مشترکن، مضمونشون کاملا یکی، سند هم به هم نزدیکه، ولی روایت سومی کمی تفاوت داره. اما روایت اول، این روایت رو مرحوم صفارم در بسای را بردن، منتها اونشون شش تا روایت رو نقل کردن، همینا هم جزءش هست. پس عنوان باب اینه، باب ان الائمه علیهم السلام هم ارکان الارض. روایت اول صحیح است، دو تا سند داره، تحویل داره، یه سندش ضعف داره، سند دومش صحیح است، جای بحث نیست. احمد ابن مهران که از مشایخ کلینیان علی تحقیق ثقه هستن، ان محمد ابن علی که ابو سمین است که ضعیفه دیگه، نمیشه تصحیح کرده بودشو. و اما سند دومش و محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد که پیداست محمد ابن یحیی العطار از اجلای و بعدم احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا، پس این دوتا سند یکیش صحیحه. عن محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت صحیح است. قال ما جاء به علیون، روایت از کردم میخونیم صحیح، فقط ترجمه میکنیم، بحث تفصیلیش در جای خودش. ما جاء به علیون آخذ به و ما نهاه عنه انتهی عنه، برای حضرت مقام امر و نهی قائلن دیگه، اون چه حضرت آورده اخذ میکنم و اون چهشون نهی کرده از او دست بر میدارم. مقام امر و نهیشون دارن، عنایت فرمودین. این یه احتمال این است که میخواد بفرماد که مطلبی که ایشون نقل میکنن از مثلا وجود مقدس نبی اکرم، اون مطلب رو من اخذ میکنم. این که خیلی مطلب مهمی نیست، راوی هم اگر یه چیزی رو نقل کرد، راوی ثقه بود، بعد ازش اخذ کرد. این روایت چیزی بیش از این میخواد بگه، میخواد بگه حضرت دارایی مقامی هستن که امر و نهیشون متبعه، لذا در ادامه هم اینجوری میفهمد. قال ما جاء به علیون، امام صادق و منافدا به مفضل فرمودن هرچه حضرت امیر بیاورد من اخذ میکنم، هرچه هم نهی کنه دست برمیدارم. انتهیان جرا له من الفضل مثل ماجرال محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. البته بله محمد صلی الله علیه و آله و سلم الفضل و علی جمیع من خلق الله، حضرت بر همه مخلوقات افضلن، هرچه حضرت داشتن امیرالمومنین هم داره. بنابراین اون مقام امر و نهیی که خدا متعال برای پیامبر قائل شده که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این مقام برای امیرالمومنین اثبات ثابته. ظاهر حدیث اینه که اینو میخوان اثبات کنن، ولی ایشون راوی ثقه است، این که دیگه خیلی حرف مهمی نیست. میخوان بگن حضرت صاحب مقام امر و نهیان، نه تا اونجایی که امر و نهی خدای متعال رو نقل میکنن که خدای متعال از خدای متعال خبر میدن، نه اون یه مسئله است. یه مسئله اینه که خودشون اگر امر و نهی مولوی فرمودن، امر و نهیشون متبعه. اون مقامی که برای حضرت ثابت است که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون مقام برای امیرالمومنین ثابت است. جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا این جمله بعدی هم ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم الفضل علی جمیع من خلق الله، این یه احتمال این است که میخوان بگن حضرت بر همه مخلوقات فضیلت دارن، پس امیرالمومنین هم هاکذا. احتمالا مثلا این جمله معنیش نمیخوان بفهمن که البته نبی اکرم یه امتیازی ممکنه نسبت به همه مخلوقات از جمله امیرالمومنین داشته باشن، اون امتیاز در جای خودش ثابت، ولی اون مقاماتی که برای حضرت ثابته که بر اساس اون مقامات حضرت صاحب امر و نهیان، اون مقامات تماما برای امیرالمومنین هم ثابت. ممکنه حالا فضیلت خاصی هم حضرت داشته باشن، اون فضیلت منافات با این نداره که حضرت هم صاحب مقام امر و نهیان، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. روایات متعددی هم داریم که این مقام برای ائمه هم ثابته. یکی از همون روایاته که مقام ولایتی که امر و نهیشون متبع است برای حضرت هم ثابته، که این مقام خیلی مهمی هم هست دیگه. عنایت می‌فرمایید قبلا ازش بحث کردیم، مقام صاحب الامر بودنه. اگر کسی صاحب فرمان و امر الهی نباشه، این موقعیت رو نداره که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این تا اینجای حدیث. بعد عرض کنم فرمودن المتعقب علیه فی شیء من احکامه کالمتعقب علی الله و علی رسوله، کسی که متعقب بر حضرت باشه در حکمی که کردن، حضرت حکمشون واجب الاتباع، مقام اطاعت برشون ثابته، ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این برایشون ثابته. کسی که تعقب داشته باشه، این تعقب در حکم به معنی شک و تردیده که مردد بشه، دنبال کنه، خودش تبعیت نکنه، آرام نباشه در کنار حکم حضرت، به معنی شک در حکمه. اگر کسی نسبت به حکم حضرت شک بکنه و متعقب باشه، این کسی مثل کسی است که نسبت به خدا و رسول این موضعو داره، حکم خدا فرموده، این شک میکنه، خودش میخواد مستقلا بره بررسی کنه ببینه مسئله چیز از چه قراره، آرام نیست کنار حکم حضرت. این فهمود تعقب و حکم بر علیه حضرت مثل تعقب بر خدا و رسوله. چرا؟ چون نشون یه مقامی داره که صاحب الامر، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، کما این کسی نسبت به حضرت اگر حکمی کردن تعقب کنه، تردید کنه، شک بکنه، این از عرض کنم مقام ایمان به خدای متعال خارج میشه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این مقام برای حضرت هم ثابته. کسی تردید کنه، این تردید برمیگرده به تردید در حکم خدا و حکم رسولشون، یه همچین موقفی دارن، حکمشون به خداست، فرمانشون فرمان خداست. این هم شاید توضیحش همینه، این تعبدن که نیست که بخوان بگن آقا ایشون رو خدا قرارداد کرده که اگه شک در حکم ایشون کردی، شک در حکم من است. نه، موقف ایشون یه چنین موقفی است. یعنی این روایت در صدد بیان یه نکته است. میخواد بفهمد اون امری که در دست حضرت امیر هست که اطاعتش واجب، همون امر خداست. تردید در این فرمان، تردید در فرمان خدا متخدای متعالشون، همون فرمانه، چیز دیگری نیست. ایشون صاحب همون فرمانن، صاحب الامرن. لذا اینم تا اینجا واضحه. این ممکنه، بله، دستورات اجتماعی، نه دستورات تاریخی ها. اگر امام یه موقعی، نه، این متعقب معناشون نیست. حالا اونو بعد معنا کنیم که معجبه علیون، اولا میخوام بگن حضرت این مقامو دارن و ثانیا یعنی مثل این که در باب نبی اکرم میدونید ائمه هیچ کدوم با سنن نبی مخالفت نکردن، همه سنن نبی رو اخذ کردن ائمه علیهم السلام، ولی اینکه سنت حضرت بوده ها، سنت های غیر فریضه است، اونی که حضرت جعل کردن ائمه همه تبعیت کردن از این سنن، یه جایی نداره هم ائمه با سنن حضرت مخالفت کرده باشه. حالا این رو بعد میخواد چی بفهمد؟ میفهمد حضرت موقفش موقف نبی اکرمه، بنابراین احکامی که جعل میکنن احکام تاریخیه، نمیشه نقضش بکنی. نه فهمیدین ائمه بعدی باید متعبد به او باشن به خاطر این موقفی که دارن. یا نکته دیگری رو این حدیث میخواد بیان بکنه، احتمال داره که همون مطلب میخواد در اینجا بیان بشه که حضرت میگن همینطوری که سنن و نبی رو ما تخلف نمیکنیم، اون چم حضرت امیر امر و نهی کردن ما تخلف نمیکنیم. بحثم عرض کردم اونجایی که نقل حکم خدا میکنن نیستا، خودشون حکمی کردن، فرمانی دادن. فرض کنید مثلا داره حضرت بر اسب زکات جعل کردن مثلا عرض میکنن، میشه با این مخالفت کنی یا نمیشه مخالفت کنی؟ در روایت ملاحظه کردید روایتشون؟ بنابراین این روایت محتمل است این باشه که میخواد بفهم از سنن امیرالمومنین مثل سنن رسوله، ائمه بعدی هم ازش عدول نمیکنند. عنایت فرمودین محتمل است این روایت بخواد اینو بگه، نه اینکه معنا نداره ها، ولی اگه شون یه سنتی رو جعل کردن سنتشون سنت‌های ظاهرش اینه. اگر یه جایی رو برای یه شرایط خاصی حضرت یه دستوری بدن که معلوم باشه مشروط به شرایطه، اون که پیداست وقتی شرایطش نفی شد موضوع حکم منتفی میشه، ولی احکامی که حضرت جعل میکنه اینجوری نیست که بگیر حضرت برای خودشون جعل کردن تمام شد. ظاهرش اینه که حضرت یه مقامی دارن که همون مقام وجود مقدس نبی اکرمه و امام معصوم هم نسبت به او عرض کنم ملتزمه، ظاهرش اینه. این روایت عرض کردم احتمال دیگه هم درش هست. پس بنابراین حضرت میفرمان که من فرمان از امر و نهی امیرالمومنین بهش ملتزمم، چون ایشون در یه مقامی هستن که وجود مقدس نبی اکرم بودن. اگر کسی تردید کنه این تردید تردید در حکم خدا و رسوله. و راد دو علیه فی صغیرتن او کبیرتن علی حد شرک بالله، اگر کسی حکم حضرت رو رد بکنه چه در احکام مهم و اساسی، چاله یه موردی حضرت حکم کردن، این در مقام شرک بالله هست. عنایت می‌فرمایید چرا؟ چون حالا فرض کنید اگه آدم حکمی خدا فرموده در مورد حکم خدا تردید میکنه یا رد میکنه، این مشرک دیگه، تسلیم خدا نیست، حالا در یه حکم یعنی برای خدای متعال شریک قرار میده، یه جایی دستگاه محاسباتیش با خدا همراه نیست، یه حکم دیگه ای جعل میکنه، یه آدم میشه مشرک دیگه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، حضرت حکمی میکنن اگر کسی در مقام حتی قلبش این حکم رد میکنه آیه میگه مشرکه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. این در واقع یه نوع شرک در وجودش هست، پایگاهی برای محاسبه غیر از خدای متعال و وجود مقدس نبی اکرم داره، پیغمبرم میخواد به او بسنجه، لذا جایی در حکم پیامبر تردید میکنه که این حکم درسته یا غلطه، یا اضافه ردم میکنه. در اون روایت هست دیگه، در مرحوم کلینی هم نقلش کردن که اگر ولو ان قوما عبدوا الله عز وجل اقاموا الصلاه و اتوا الزکاه تجل بیت صاموا شهر رمضان ثم قالوا لما صنع الله ورسوله الا صنع غير الذي صنع او وجدوا في قلوبهم ذلك، اظهار هم نمیکنه در قلبش از کانو بذالک مشرکین. بعد این آیه رو خوندن فلا وربک لا یؤمنون، این همون بیانه دیگه. بعد کسی تردید بکنه رد بر خدا و رسول، تعقب بر خدا و رسول، رد موجب شرک. این مقامات حضرت رو دارن توضیح میدن. کان امیرالمومنین علیه السلام، حالا در باب حضرت اوصافی رو ذکر میکنن، باب الله الذی لا یعطا الا منه، حضرت باب اللهی هستن که هر کسی میخواد وارد بر خدای متعال شه از این باب باید بره، برای همه بابن، اینجوری نیست کسی بتونه از اون مسیر سر باز بزنه، موقف خاصه برای حضرت امیر. البته بعد راجع به ائمه بعدی هم این ثابته در جای خودش. کان امیرالمومنین علیه السلام باب الله الذی لا یعطا الا منه و سبیله الذی من سلک بغیره هلک اون سبیل الله، کسی که غیر این سبیل رو بره وادی وادی هلاکته. یه راه بیشتر تو عالم نیست برای نجات و اونم راهی است که در وادی ولایت حضرت طی میشه. و کذالک یجر الائمه الهدى واحدا بعد واحد، همه ائمه اینطوری هستن. پس بنابراین تا اینجا که انه ائمه صاحب مقامی هستن که مقام اطاعت امره، همون مقامی که خدای متعال برای نبی اکرم اثبات کرده که امرش امر خداست، تردید در او تردید در حکم خداست و منتهی به شرک میشه. باب الله و سبیل الله در عالم. بعد میفهمد جعلهم الله ارکان الارض ان تمید به اهلها، خدای متعال ائمه رو ارکانی برای زمین قرار داده که مبادا زمین اهلش رو مضطرب کند. این یه معناست، البته احتمال دیگه هم در این جمله هست، جعلهم الله ارکان الارض ان تمید به اهلها، که ناظر به اون دو سه تا آیه است. شاید هم باطن اون آیات هم همینه که خدای متعال کوه ها رو قرار داد، جعل فیها رواسی ان تمید به اهلها. این رواسی ممکنه مقصود ائمه علم در روایت ذیل اون آیات هم هست. پس بنابراین خدای متعال ائمه رو ارکان الارض قرار داده، ایشون عنوان باب رو از این هم یه جمله عکس کردن. کنه و من اینجوری میفهمم که مرحوم کلینی فهمشون از این حدیث اینه، همه اون مقدماتی که گفتیم که امام مقام اولوالامری داره، امرش امر خداست، مقام امر و نهی داره، نمیشه در امر و نهیش تردید کنی، نمیشه رد کنی، جای تعقب نیست که آدمی چیزی از رد گفتن شک کنه خودش بره ببینه مسیر چجوری است. به دنبال همه اینا که امام یه چنین شأنی داره، امام صاحب الامر، امام سبیل، امام بابه، که انه اون نتیجه همه اونا اینه، این مقام برای همه ائمه هم ثابته، ائمه ارکان الارضن، که انه ایشون این جمله رو نتیجه اون مقدمات میدونن، لذا لب اون مقدمات و که انه اون محور این احادیث میدونن. شاید ممکنه بس نه ایشون یه بابی میخواستن بیارن تحت عنوان ان علیه هم ارکان الارض، دیگه این روایات چون متضمن بر معارف بوده از همشو ذکر کردن، این یه قسمت رو جدا نکردن، تقطیع نکردن. ولی من تلقی اینه که مرحوم کلینی به دقت همه اون مقاماتی که از قبل از این ذکر شده مقدمه ارکان الارض بودن میدونن. امام رکن الارض است چون صاحب چنین مقامی است. بله دیگه، که انه امام رکنه است بله عرض کردم. حالا ایشون به نظرم میاد اینجوری فهمیدن حدیث رو، من تلقیم اینه که ایشون این حدیث رو اینجوری فهمیدن که امام در یه موقفی است که عرض کنم تمام فضیلتی که برای وجود مقدس نبی اکرم ثابته برای امام ثابته، صاحب مقامی است که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این مقام مقامی است که مقوم این هست که امام رکن الارضه. حالا اینو بعد دنبال کنیم دیگه، مرحوم کلینی اینجوری میفهمم، نسبت نمیخوام بدم قطعی آخه. این رو عرض کردم، ببینید ادامش هم میخونیم، معارف خیلی عجیب غریبی درش هست. در بین این معارف یه دفعه حدیث رو به طوله نقل کردن با تمام جزئیات، بعدم عنوان زدن ائمه ارکان الارض. پیداست محور این معانی که ذکر شده همین میدونن که امام رکن الارضه و رکن الارض بودن و قوامش رو به همین امور میدونن. کسی رکن الارض است که صاحب الامر، کسی رکن الارض است که حجته، کسی رکن الارض است که باب سبیل، مثل اون مطلبی که عرض کردیم در باب خلیفه ذکر کردن که امام خلیفت الله و باب الله و روایتشو کنار هم آورده بودن، در حالی که در یه روایت هم نبود، که انبوشون می‌خواستن بگن کسی مقام خلافت دارد که مقام باب اللهی داشته باشه. اینجا هم که انبو می‌خوان بگن رکن الارض بودن امام قوامش به همین خصوصیاته، که انه او از این سیاق هم دارن گویا استظهار میکنن. ائمه همشون اینطوری هستن، جعلهم الله ارکان الارض، ائمه رو خدا متعال ارکان الارض قرار داده، رکن عالم ارضن، که حالا باید عالم ارض معنا بشه، رکن معنا بشه، که انتمید به اهلها، که اگر امام نباشد این ارض با اهلش مدارا نمیکنه، اونها رو به زیق و تنگنا و زیق و استراب میاندازه، کمان که ماده همین دیگه، یعنی به حرکت در میاره، مضطربشون میکنه، به تنگنا میاندازه. حالا اینو باید معنا کنیم. پس ایشون به نظر من اینجوری میاد که این حکمی که اینجا کردن، عنوانی که برای باب قرار دادن، ظاهرش اینه که عمود این روایت رو این جمله میدونستن. شاید هم مثلا چیز دیگه نظرشون بود. پس خدای متعال اونها رو ارکان عرض و حجته البالغت علی من فوق العرض و من تحت السرا، اونها رو حجت بالغی قرار داد که حجتشون رساس به همه میرسه. کسانی که تحت العرض تحت السرا هم هستند، امام برشون حجته، امام حجت بالغ است، رساس حجتش حتی به من تحت السرا. و کان امیر المؤمنین، حالا این قسمت دیگه چه نسبتی داره با این قبل، آیا توضیح عموز؟ کان امیر المؤمنین علیه السلام کثیرم ما یقول، مکرر می فهمودن انا قسیم الله بین الجنت و النار، من مقسم الهی هستم بین بهشت و جهنم، تقسیم بهشت و جهنم که انه او در دست منه، و انا الفاروق الاکبر، من هستم که جدا می کنم، و انا صاحب العصا و المیسم، من صاحب عصا و اون مهری هستم که حالا جا مقصود خاتم حضرت سلیمانه یا نه، اون مهری که در روایت است به پیشانی مؤمن و کافر میخوره، من هستم که این عرض کنم در اختیار منه. و لقد اقرت لی جمیع الملائکته و روح و رسول، همه ملائکه و روح که اعظم از ملائکه است و همه رسول، اقرار کردن برا من به مثل ما اقر رو بهیل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ولقد حملت على مثل حمولته و هی حمولت الرب، شاید هم حموله باشه صحیحش، بر دوش من گذاشته شده، همون باری که بر دوش نبی اکرم گذاشته شده و اونم باری است که پروردگار عالم در مدار ربوبیت بر حضرت به اصطلاح بار کردن یا رو دوش حضرت گذاشتن، و هی حمولت الرب. و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدعا فیکسا و ادعا فاکسا. حالا این بعد معنا بشه دیگه، عرض کردم این فراز ها خودش هر کدوم جای گفتگو حضرت ظاهرن که از صحنه های محشره که حضرت دعوت میشه و پوششی برایشون انداخت قرار داده میشه، منم همینطور هستم. حالا این پوشش چیه، این دعوت، این گفتگو میخواد دیگه. و یستنتق و استنتق، از حضرت در یه جایی تقاضای گفتگو میشه، بعد شاید مثلا همون مقامی است که حضرت به امان شاهد میان تو صحنه بر امم در مقابل انبیایشون که قبلا روایت شو خوندیم که وقتی امت ها میان در صحنه قیامت، اونجا از انبیا خواسته میشه که آیا شما تکالیفتون نسبت به امت انجام دادید یا نه، انبیا همه میفرمان ما انجام دادیم، کوتاهی نکردیم، اونایی که با انبیا راه نرفتن انکار میکنن، میگن اینا کوتاهی کردن که ما جهنمی شدیم. اونجا خدای متعال از نبی اکرم میخوان به امان شاهد بر همه انبیا، جناب که علاها اولای شهید ها قبلا روایت شو خوندید، بیان در صحنه محشر، این شاید ناظر به همونه. و یستنتق و منم همینطور، و استنتق و فانتق، حضرت دعوت میشن، یه لباسی از جلالت برشون پوشونده میشه، بعد از حضرت درخواست میشه، حضرت بعد اونجا بیان حرف آخر رو بزنن، منم همین موقعیت ها رو دارم. حالا این عرض کردم، اینا مقداری توضیح میخواد. فانتق علی حد منطقهی، حد منم عین پیامبر حرف میزنم، خیلی مهمه که منطق امیرالمومنین همون منطق پیامبره، یعنی با همون مبانی با همون قواعد در همون وزان من حرف میزنم، هیچ کس دیگه نمیتونه ادعا کنه که بگه حرف من در وزان حرف نبی اکرمه، فقط کار امیرالمومنینه دیگه، چون همه علم حضرت در محضر امیرالمومنین، همه شهود آگاهی که دارن. فانتق علی حد منطقه، ولقد اعطیت خصالا ما سبقنی الیها احد قبلی، یه چیزهایی به من داده شده، کسی بر من سبقت نگرفته، در دیگران قبل از من داده نشده. علمت المنایا والبلایا والانصاب و فصل الخطاب، فلم یفتنی ما سبقنی ولم یعذب عنی ما غاب عنی، ابشر به اذن الله و اعدی عنه و کل ذلک من الله مکننی فیه بعلمه. این مقاماتی که حضرت فرمودن که کسی بر من سبقت نگرفته، اینم باید بحث کنیم، علم المنایا و البلایایی که احدی برای ایشون سبقت نداره یعنی چی؟ عنایت میفهم. اینم از کلمه روایت هر کدوم جملهش جملاتی است که معارفی درش هست، روایات مشابه داره، بعد اون روایات دیده بشه و معنا بشه. ولی فعلا مرحوم کلینی این روایت رو به عنوان عرض کردم، به عنوان این قسمتش منظور نظرشون بود و من بیشتر همین قسمت رو میپردازیم که امام رکن الارض است، امن الائمه المسلمون ارکان الارض. این روایت یه سند سومی هم داره، اون سند سومم که الحسین ابن محمد الاشعری عن معلی ابن محمد، تا اینجا سند تمامه، عن محمد ابن جمهور العمی که غیر امامی ضعیف هم است، عن محمد ابن سنان قال حدثنا المفضل. این سند سومم قابل تصحیح نیست ظاهرا. بس ما این حدیث اول، حالا این حدیث رو ملاحظه بفرمایید، بیان هایی که ذیلش شده انشاءالله بحث میکنیم. روایت دوم، روایت علی ابن محمد علان، عرض کنم از امامی جلیل القدر از مشایخ مرحوم کلینی و محمد ابن الحسن طائی، اینم از ایشون هم از مشایخ کلینی هن، عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن ولید شباب سیرفی که ظاهرا ایشون غیر امامیه و تضعیف هم شده. قال حدثنا سعید الاعرج قال دخلت و انا سلیمان ابن خالد، انا و سلیمان ابن خالد علا ابی عبدالله علیه السلام. سعید عرج نقل میکند که من و سلیمان ابن خالد وارد بر امام صادق شدیم. فابتدعنا، حضرت ابتدائن شروع کردن، ما چیزی نپرسیدیم، مطلبی رو با ما فرمودن. فقال یا سلیمان ما جا ان امیر المؤمنین یؤخذ بهی و ما نهى عنه ینتهى عنه. این عین حدیث سابقه دیگه، جرى له من الفضل ما جرى لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ولی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الفضل على جمیع من خلق الله. بنات میفهمید که انه، حالا آدم اینجوری احساس میکنه که فرمانی که امیرالمومنین میدن این فرمان نبی اکرمه، بر همه جاریه. شاید همه میخوام بگم بر ما هم جاریه، این عبارتی که صدرش هست دار که هرچی حضرت آوردن من اخذ میکنم. بنات فرموده، البته اونجا در اون روایت، حالا بخونم عبارت اون روایت، ببین در اون روایت تعبیر این بود در صحیح قبلی که آخذ بهی ما جاء بهی محمد صلی الله علیه و سلم آخذ بهی و ما نهى عنه انتهی عنه، یعنی که انه من بر خودم الزامی میدونم اونجا که حضرت آوردن. در اینجا تعبیر اینه یؤخذ، اخذ میشود. عنایت میفرمایید اون روایت از این نظر واضح تر بود، ما جاء عن امیر المؤمنین علیه السلام یؤخذ به و ما نهاه عن ینتهى عن. چرا؟ چون جرى له من الفضل ما جرى رسول الله صلی الله علیه و آله، و حضرت بر همه مخلوقات فضیلت داشتن، که انه امیرالمؤمنین هم همینطورن، لذا ما هم تبعیت میکنیم. یه احتمال عرض کردم تو این عبارت از حضرت میخوام بگن حضرت یه نوعی نسبت به ما موقفی دارن که ما باید تبعیت کنیم از ایشون، کما اینکه از سنن النبی ما تبعیت میکنیم. بله اون روایت هست، بله داره، همه اینو بر ائمه هم جاریه. منتها عرض کردم احتمال هست حضرت میگن من خودم اخذ میکنم، یه امر اضافه است دیگه، من امام صادقم به امر و نهی امیرالمؤمنین اخذ میکنم. چرا؟ چون ایشون موقفش موقف نبی اکرمه و نبی اکرم بر همه خلایق فضیلت دارد. زیلش که میگه برای ائمه هم است، که انه ائمه هم نسبت به ما بقی همین طورن، ولی گویا نبی اکرم نسبت به ما اینجوری است که فرمان شما عمل میکنیم. میدونید مکرر از امیرالمؤمنین در باب نافذه نقل شده که فرمودن، من تأکید میکردن برشون که شما باید، ما با شما بیعت میکنیم به شرط اینکه به سنت خدا و رسول و شیخین عمل کنیم. حضرت فرمودن نه، خدا و رسول و لا غیر، اون سنت رو من اخذ میکنم. بنات میفهمم که انه اینجوری سنت امیرالمومنین مثل سنت نبی، ما ائمه هم اخذ میکنیم. بعد همین دیگه، بعد ببینیم میخواد اینو بفرماید که یعنی هر امامی سنتش باید بر ائمه بعدی اخذ بشه یا نه، این نمیشه از این رو باید استفاده کرد. زیلش که میفرماید همه مقامات هست، ولی ممکنه آدم بگه در خصوص حضرت امیر و نبی اکرم یه موقف خاصی است دیگه که ما هم به سننشون اخذ میکنیم، کما که در سننه. میگم بعضی ملاحظه کردید از محققی نظرشونه که همه ائمه تو این مقام یه مقام دارن در مقام امر و نهی یکسانن، ولی بعضی برای نبی اکرم و امیرون یه فضیلتی قائلن. محتمل است این روایت اون فضیلت خاص رو داره ذکر میکنه. چون نبی همه ائمه اینجوریان، سبیلن، بابن، مقام امر و نهی دارن از ناحیه خدای متعال. نباید تردید در حکمشون کرد، نباید حکمشون رو رد کرد. حکم حکم خداست، فرمان فرمان خداست که از امام صادر میشه. اما امیرالمومنین یه فضیلت خاصی دارن، کما اینکه وجود مقدس نبی اکرم. محتمل است این روایت این مطلب رو بخواد بگه، به خصوص از کم روایت اول که ماجوان امیرون آخذو بهی و ما نهاهو ارز کنم نهاهنهو انتهیان، اون رو باید واضح‌تر بود. حضرت فرمود من ملتزم به امر و نهی امیرالمومنینم. ارز کردم ممکنه آدم بگه ائمه هم نسبت به مادون اینجوری هن، ولی نسبت به ما امیرالمومنین به نبی اکرم نسبت به ما هم یه همچین موقفی دارن. ممکنه آدم بخواد بگه امیرالمومنین صاحب ما هم صاحب الامریم، ولی امیرالمومنین و نبی اکرم یه امتیاز دارن نسبت به ما، هم یه موقفی دارن که ما سننشون رو عکس میکنیم. بله روشنه، ولی میخواد من ازم همینه این، یعنی کسی حق رد کردن نداره. اما حالا عرضم اینه که این مثلا ازش میشه استظهار کنی که عین این مقام که مقامی است که حتی امام صادق بهش ملتزمه. عنایت فرمودین امر ایشون امر خدا میدونن، یعنی ولایتی بر امام که انه والا تعبیر اینه، ایشون اگه امر کنن منم باید اخذ بکنم. عرض کردم ممکنه کسی یه معنی عامی بگیره بگه همه ائمه اینطوریان، هر حکمی هر امامی کرد بقیه ائمه باش مخالفت نمیکنن، این حکم اللهه، مقام امام چنین مقامی است. ولی ظاهر این عبارت ابتداعا اینه. بله سبیل و باب بودن دیگه. بله میشه این معنا رو کرد، ولی ظاهرش هم اینه که میخوان بگن ائمه علیهم السلام چنین مواقفی دارن دیگه. اختصاص نداره به امیرالمومنین، ائمه هم صاحب الامرن، درست ائمه هم صاحب الامرن دیگه. نباید در امرشون تردید کرد. اگر دیگری در امر نبی امام صادق تردید کنه، این تردید در امر خداست. درستم هست. نهایت فرمودین. منتها در عین حال ممکنه این امر اضافه هم فهمیده بشه که حضرت میگن من خودم ملتزمم. نهایت میفهمید. حتی اون روایت رو حالا باید بررسی کرد که اون رو باید دقایقی داره دیگه، اون رو باید دقایقی داره، حالا باید بحث بررسی کنیم، راحت نیست اون روایت. ولی این روایت محتمل است که یه موقف خاصی برای امیرالمومنین داره اثبات میکنه، گرچه همه ائمه هدات و معصومین صاحب الامرن، بابن، سبیلن، اما وجود مقدس نبی امیرالمومنین نفس نبی اکرمن، هر مقامیشون داشته ما هم لذا و امر و نهیشون اخذ میکنیم. ممکنه این خصوصیت رو میخواد این روایت بیان کنه. نه ذیلش که حضرت فرموده ما هم هستیم، امام هم صاحب همون مقامه، روایت دیگه هم داره که این مقام در باب ائمه. البته میگم بعضی از فقها تردید کردن در تعمیمش به اون کیفیت، ولی نه ظاهر روایت همینه. ولی در عین حال یه امتیازی برای وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین روایت اثبات میکنه، این احتمال هست دیگه. این روایات این ما بقیش دیگه این روایت قبلیه. ولی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کنم الفضل علی جمیع من خلق الله المعیب علی امیرالمومنین، اون المتعقب بود، اینجا المعیبه. ممکنه اینم از کنم نسخه صحیحش هم المتعقب باشه، کسی که عیبی به حضرت وارد بکنه، ایرادی بگیره و عیبی در کار حضرت ببینه. المعیب علی امیر المؤمنین علیه السلام فی شیء من احکامه که المعیب علی الله و علی رسوله و راد علی فی صغیرتن و کبیرتن علی حد شرک بالله، که عرض کردم اینا مقامات به اصطلاح اعتباری نیست که قرار داد کردن ها، بعد توضیح داده بشه چجوری انسان در مقام حکم امیرالمومنین اگر مخالفت کنیم واقعاً وارد وادی شرک میشه، نه اینکه تعبدن بهش گفتن تو مشرک هستی، از مدار توحید خارج میشه انسان. کان امیر المؤمنین علیه السلام باب الله الذی لا یؤتا الا من و سبیله الذی من سلک به غیره هلک. شاید اینم توضیح همون مقام دیگه، کسی که باب الله و سبیل الله، اگر از او جدا بشی از وادی توحید، به هر اندازه که از او جدا بشی از وادی توحید جدا شدی دیگه. اگر کسی لذا در رواد داره شرک در ولایت میشه که در توحید دیگه، زیل اون آیه شریفه است، ولو اشترک به عبادت ربهی احدا، همون شرک در عبادت همینه که انسان یه جایی کنار امیرالمومنین با دیگری راه بره. بله نه، میگن این شرک مثل شرک به خداست. اما حالا چرا باید توضیح داده بشه دیگه؟ ممکنه بگید این منتهی به او میشه، این اصلا چون باب و سبیله، کسی یه جایی از امام جدا شه از باب الله و سبیل الله داره فاصله میگیره. عنایت میفهمید، امام را اگر در مقام باب و سبیل ببینید، در یه صغیره هم از امام جدا بشید از سبیل الله اونجا جدا شدید، رفتید توی وادی دیگری. از کلمه من فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا اون ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره، می شرک دیگه، ولو بر در یک فرو، ولو در یک جزء. شاید این رو بعد میخواد این نکته رو بگه، عرض کردم این رو بعد خودش هر جملهش توضیح میخواد، ولی بیشتر ما این رو رکنش بیسیم ببینیم امام رکن است یعنی چی. عرض کردم مرحوم کلینی بعید نیست میخوام بگن رکن بودن امام همینه، امام باب سبیل، امام صاحب الامر، امام مدار توحید در عالمه، لذا رکنه در عالم عرض. اگر امام رو عالم عرض نباشه همه مشرک میشه مثلا. حالا اینو بعد معنا کن. سبیله الذی کان امیرالمؤمنین علیه السلام باب الله الذی لا یؤتا من الا من و سبیله الذی من سلک به غیره هلک و بذالک جرت الائمه علیهم السلام واحد بعد واحد جعلهم الله ارکان الارض ان تمید بهم بل حجت البالغت علا من فوق الارض و من تحت السرا و قال قال امیر المومنین علیه السلام. امام صادق تو مجلس فرمودن که ظاهرش اینه که تو همون مجلس بوده، امیر المومنین ارواح نافدا فرمود انا قسیم الله بین الجنت و النار و انا الفاروق الاکبر و انا صاحب الاصاب المیسم ولقد اقرت لی جمیع الملائکه و روح. اونجا رسول هم بود، در این بعد رسول نیست. به مثل ما اقرت به محمد صلی الله علیه و آله ولقد حملت علی مثل حمولت محمد صلی الله علیه و آله و هی حمولت الرب و ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم یدعا فیکسا و یستنتق و ادعا فاکسا فاستنتق فانتقا علی حد منطقه ولقد اعطیت خصالا لم یعتهن احدا قبلی علمت علم المنایا والبلایا والانصاب و فصل الخطاب فلم یفتنی ما سبقنی ولم یعذب عنی ما غاب عنی ابشر باذن الله و اعدی عن الله کل ذلک مکننی الله فیه باذنه. اینم که پیداست جمله آخر. حالا عرض کردم این عبارات رو فعلا قرض بحث نیست، همون رکن بودن امام علیه السلام رو برای ارکان البلاد بودن و یا که در زیارت جامع کبیر آمده، اینجا رکن الارزن، ارکان الارزن. روایت سومی محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد جمیعن، محمد ابن یحیاس و ثقه امامی، احمد ابن محمد هم ثقه امامی، احمد ابن محمد ابن عاصمی است، جمیعن ان محمد ابن حسن صفاره از علی ابن حسان، تا اینجا سند بلا مانع. قال حدثني ابو عبد الله الرياحي که مجهوله دیگه، ذکری ازشون نیست. انا به صامت الهلوانی که از عرض کنم اصحاب امام واقع با امام صادق، ولی تصریح به تضعیف و توثیق نداره. انا ابي جعفر علیه السلام قال فضل امیر المؤمنین ما جاء بهی آخذ بهی و ما نهى عنه و ما نهى عنه انتهی عنه. این روایت اوله. جرى له من الطاعه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله مال رسول الله صلی الله علیه و آله و الفضل لمحمد صلی الله علیه و آله. عرض کردم این اون احتمال دیگر رو تقویت میکنه، این عبارت که حضرت همه احکام مقامات نبی اکرم رو دارن، البته حضرت فضیلت خودشون دارن. بل فضل محمد، این عبارت در روایات متعددی آمده، ملاحظه فرمودید، احتیاج به تأمل هم داره، عبارت واضحی خیلی نیست دا. که همه مقامات رو دارن بل فضل، یا مثلا راجع به امیرالمومنین در ارواح نفدا در بعض روایات هست که مقامات ائمه مقامات امیرالمومنین، بل امیرالمومنین فضیلتی دارن. این بعد معنا بشه. المتقدم بین یده کالمتقدم بین یده الله و رسوله و المتفضل علی کالمتفضل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا متعقب بود، معیب بود، اینجا متفضله، کسی برای خودش فضیلت قائل بشه، خودشو مقدم بدونه. و المتفضل علی کالمتفضل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و الراد علیه فی صغیرتن او کبیرتن علی حد شرک بالله، همون جملات روایت قبله، فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باب الله الذي لا يؤتى الا من و سبيله الذي من سلكه وصل الى الله. البته اونجا در امیرالمومنین دو تا بس گفته شده بود، اینجا از وجود مقدس نبی اکرم شروع میشه. بعد میفرماید که و کذالک کان امیرالمومنین من بعدهی و جرال الائمت علیهم السلام واحدن بعد واحد. این تا اینجا روایت شبیه همه دیگه، مضمون تقریبا یک مضمون با یه اختلافات جزئی که در معنا تفاوت جدی ایجاد نمی کنه. بعد جعلهم الله ارکان الارض ان تمید به اهلها، ائمه را ارکان الارض قرار داد که انه و اگه ائمه رو زمین نبودن، زمین برای ما قراری نداشت که ما بتونیم تو این زمین که داریست که ما درش حبوط کردیم و از اینجا باید معراج کنیم و از اینجا باید برگردیم به مقامات، برا ما قرارگاه مناسبی نمیشد زمین اگر امام در زمین نبود. با امام هست که زمین تبدیل میشود به یه قرارگاه برای زندگی انسان، اونم زندگی متناسب با عالم عرض. ظاهره به حال اینو باید توضیح بدیم یعنی چی دیگه، که با امام زمین یه جوری میشه که امکان داره انسان درش مستقر بشه، ولکن فلعرض مستقر رون، و بعد روش کنه تو این عالم عرض، زندگی کنه، به اون ابتلاعات و امتحانات برسه و بعدم برگرده به عالم بالا. با وجود امام زمین این قابلیت رو پیدا میکنه، ولی زمین قابلیت این امر درش نبود بدون امام. اگر امام نازل نمیشد، زمین یه جایی نبود که ما درش بتوانیم یک زندگی امنی داشته باشیم و اون مأموریتایی که در عالم عرض به عهده ما گذاشته شده انجام بدیم. این ظاهر اولیشه دیگه. جعلهم الله ارکان الارض ان تمید بها و اومد الاسلام، اومد و ستونهای خیمه اسلام ائمه علیهم السلام و رابطتن علی سبیل هدا لا یهتدی هاد الا به هداهم و لا یزل خارج من الهدا الا به تقصیر. اگر کسی هم از وادی هدایت خارج بشه بره در وادی زلال، اینجوری نیست که حجت برش تمام نباشه. هر کسی که وارد زلال میشه بعد از وادی هدایت خارج، کوتاهی در حق ائمه کرده، تقصیر کرده، قصورم نیست. ولا یزل خارج من الهدا، کسایی که از این وادی هدایت بیرون میرن وادی زلال دیگه، اینایی که در وادی زلال قرار میگیرن الا به تقصیرن، عنایت فرمودین، الا به تقصیرن ان حقه، یه جایی در حق امام کوتاهی کرده که از وادی هدایت خارج میشه. پس امام اون رشته اتصال ما با امام است که وادی هدایت و راه هدایت با امام گشوده میشه. مقابل این وادی هدایت وادی زلاله. اگر کسی در وادی زلال قرار گرفته به هر نحوی و از هدایت دور افتاده، الا به تقصیر عن حقهم و مناء الله علی ما احبت من علم او عذر او نذر، همه اون حقایق در دست امام به امانت گذاشته شده دیگه. بل حجت البالغت علی من فی الارض یجری لآخرهم من الله مثل الذی جرى لاولهم، تمام اون حقایقی که بر امام جاریه بر امام آخرم جاریه. ولا یصل احد الی ذلک الا بعون الله، این مقام هم مقامی نیست که کسی خودش بتونه بهش برسه. مقام امامتی که به ائمه داده شده به اون الله عطا شده. این روایت. و قال امیر المومنین علیه السلام انا قسیم الله بین الجنت و النار لا یدخلها داخلون الا علی حد قسمی، داخل بهشت و جهنم بخواد بشه بعد بر اساس تقسیم من باشه دیگه، هر مقامی میخواد تو بهش پیدا کنه متناسب با تقسیم امیرالمومنین که به کسی کدام درجه رو بدن، حضرت امانتدار خدا هستن نسبت به مقامات جنت، به اندازه تقسیم حضرت به اون مقامات راه میشه پیدا کنی. که حالا مقامات جنت مقامات قرب و رضوان و مقامات عبودیت هن دیگه. انا قسیم الله بین الجنت و النار لا یدخلها داخل الا علی حد قسمی و انا الفاروق الاکبر و انا الامام لمن بعدی و المعدی امن کان قبلی. همه اون چی که در دست پیشینیان بوده در دست منه، از طریق من جاری میشه. لا یتقدمنی احد الا احمد صلی الله علیه وسلم و انی و ایاه علی سبیل واحد الا انه هو المدعو باسمه. ایشون است که به اسم نامیده شده و خدای متعال او رو با اسمی. حالا اینو باید توضیح بدیم که اصلا این چه تفاوتی است بین حضرت مقام مدعو بودن که حضرت میگن اسم یه مقام خاصه، مقام نبوته که الا انک لست مثلا به نبی یا چیز دیگری است. ولقد اعطیت سته، شش چیز به من داده شده که حالا در اون روایت هم بود، اینجا تصریح شده به عدد. علم المنایا والبلایا والوسایا و فصل الخطاب و انی لصاحب الکرات. از این عبارات استفاده